رمان بیگانه اثر خواندنی و شنیدنی آلبر کامو رو براتون بازخونی میکنیم که جلال آل احمد اون رو به فارسی ترجمه کرده. بیگانه داستان یک مرد درونگرا به نام مرسو رو تعریف میکنه که مرتکب قتلی میشه و در سلول زندان در انتظار اعدامه. ماجرا در دهه 30 در الجزیره رخ میده و مرسو به عنوان انسانی بدون هیچ اراده و پیشرفت در زندگی در این رمان ترسیم شده. این داستان رو آلبر کامو، برنده جایزه ادبی نوبل، نویسنده و فیلسوف و روزنامه‌نگار فرانسوی در سال 1942 نوشته. کتاب رو با روایت دوستانی از چهار گوشه دنیا از کانال قرنطینه میشنوید. قسمت اول. امروز مادرم مرد. شاید هم دیروز. نمیدانم. تلگرافی به این مضمون از نوانخانه دریافت داشتم. مادر در گذاشت. تدفین فردا. تقدیم احترامات. از این تلگراف چیزی نفهمیدم. شاید این واقعه دیروز اتفاق افتاده است. نوانخانه پیران در مارانگو 80 کیلومتری الجزیره است. سر ساعت 2 اتوبوس خواهم گرفت. و بعد از ظهر خواهم رسید. بدین ترتیب می توانم شب را بیدار بمانم و فردا عصر مراجعت کنم. از رئیسم 2 روز مرخصی تقاضا کردم که به علت چنین پیش آمدی نتوانست آن را رد کند. با وجود این خوشنود نبود. حتی به او گفتم این امر تقصیر من نیست. جوابی نداد. آنگاه فکر کردم که نبایستی این جمله را گفته باشم. من نمی بایست معذرت می خواستم. وانگهی وظیفه او بود که به من تسلیت بگوید. شاید هم این کار را برای پس فردا گذاشته است که مرا با لباس عزا خواهد دید. چون اکنون مثل این است که هنوز مادرم نمرده است. ولی برعکس، بعد از تدفین این کاری است انجام یافته و مرتب که کاملا جنبه رسمی به خود می‌گیرد. سر ساعت 2 اتوبوس گرفتم. هوا خیلی گرم. بنا به عادت غذا را در مهمانخانه سلست خوردم. همه‌شان به حالم دل می‌سوزاندند و سلست به من گفت یک مادر که بیشتر نمی‌شود داشت. هنگامی که عزیمت کردم همه تا دم در بدرقه هم کردند. کمی گیج بودم چون لازم بود به منزل امانوئل بروم و کروات سیاه و بازوبندش را به آریه بگیرم. او چند ماه پیش عمویش مرده بود. برای اینکه اتوبوس را از دست ندهم دویدم. حتما به علت این شتاب و این دویدن و سر و صدای ماشین و بوی بنزین و نور خورشید و انعکاسش روی خیابان بود که چرتم گرفت. کمابیش تمام طول راه را خوابیدم. هنگامی که بیدار شدم به یک مرد نظامی چسبیده بودم. نظامی به من خندید و پرسید آیا از راه دور می آیم؟ جواب دادم بله. برای اینکه چیز دیگری برای گفتن نداشتم. نوانخانه در 2 کیلومتری دهکده است. این راه را پیاده رفتم. خواستم فوراً مادرم را ببینم اما دربان گفت اول باید به مدیر رجوع کنم. چون مدیر مشغول کار بود کمی صبر کردم. تمام این مدت دربان حرف زد و بالاخره مدیر را دیدم و مرا در دفترش پذیرفت. پیرمرد ریزه‌ای بود که نشان لژیون دونور به سینه داشت. با چشمان درخشان مرا نگاه کرد. بعد دستم را فشرد و مدت زمانی آن را نگاه داشت که نمی‌دانستم چگونه آن را در بیاورم. به پرونده رجوع کرد و به من گفت: مادام مورسو 3 سال پیش به اینجا وارد شد و شما تنها حامی او بودید. گمان کردم مرا سرزنش می‌کند. از این جهت خواستم توضیحاتی بدهم، اما کلامم را قطع کرد. فرزند عزیزم، لازم نیست خودتان را تبرئه کنید. من پرونده مادرتان را خواندم. شما نمی توانستید احتیاجات او را برآورید. او پرستاری لازم داشت. درآمد شما کم بود. از همه اینها گذشته، او در اینجا خوشبخت‌تر بود. گفتم: بله آقای مدیر. او افسود: شما می دانید در اینجا او دوستانی به سن و سال خود می یافت و می توانست لذایز زمان گذشته را با آنان در میان نهد. شما جوانید و زندگی با شما او را کسل می ساخت. این مطلب راست بود. هنگامی که مادرم خانه بود، تمام اوقات ساکت با نگاه خود مرا دنبال می کرد. روزهای اول که به نوانخانه آمده بود، اغلب گریه می کرد و این به علت تغییر عادت بود. پس از چند ماه اگر می خواستند او را از نوانخانه بیرون بیاورند، باز هم گریه می کرد. و باز هم به علت تغییر عادت بود. کمی هم به این جهت بود که در سال اخیر هیچ به دیدن او نیامده بودم و همچنین به علت اینکه یک شنبه ام را می گرفت، صرف نظر از زحمتی که برای رفتن با اتوبوس، گرفتن بلیط و 2 ساعت در راه بودن می بایست می کشیدم. مدیر باز هم با من حرف زد. ولی من دیگر به او گوش نمی دادم. بعد به من گفت: گمان می کنم می خواهید مادرتان را ببینید. من به اینکه جوابی بگویم بلند شدم و او به طرف در از من جلو افتاد. در پلکان برایم گفت: او را در اتاق کوچک مرده ها گذاشته ایم برای اینکه دیگران متأثر نشوند. در اینجا هر وقت کسی می میرد بقیه تا 2-3 روز عصبانی اند و این موضوع باعث زحمت می شود. از حیاتی عبور می کردیم که عده زیادی پیر مرد در آن دست دسته با هم وراجی می کردند. هنگامی که ما عبور می کردیم، آنها خاموش می شدند و پشت سر ما باز گفتگو شروع می شد، گویی که همهمه سنگین توتی هاست. دم یک ساختمان کوچک مدیر از من جدا شد. آقای مرسو، شما را تنها می گذارم. در دفتر خود برای انجام هر گونه خدمتی حاضرم. بنا به قاعده ساعت 10 صبح برای تدفین معین شده است، زیرا فکر کردیم بدین ترتیب شما خواهید توانست در بالین آن مرحومه شب زنده داری کنید. یک کلمه دیگر، مادرتان اغلب به رفقایش اظهار می کرده است که می خواهد با تشریفات مذهبی به خاک سپرده شود. بر من واجب است که لوازم این امر را فراهم کنم، اما خواستم ضمناً شما را هم مطلع گردانم. از او تشکر کردم. مادرم گرچه بی‌دین نبود، ولی هنگام زندگیش هرگز به دین نمی اندیشید. داخل شدم. اتاقه که بسیار روشنی بود که با آب آهک سفید شده بود. اساسیش صندلی ها و سپایه هایی به شکل ضربدر بود. روی 2 تای آنها در وسط تابوتی با سرپوش مخصوصش قرار گرفته بود. میخای براق تابوت را میشد دید که هنوز کوبیده نشده بودند و روی تخته های تابوت که با پوست گردو رنگشان کرده بودند مشخص به چشم می آمدند. نزدیک تابوت زن پرستار عربی بود که روپوش سفید برتن داشت و لچکی با رنگی تند به سر بسته بود. در این هنگام دربان پشت سر من داخل شد. پیدا بود که دویده است، کمی لکنت داشت. سر تابوت را بستند، ولی برای اینکه شما بتوانید جسد را ببینید باید میخا را بکشم. به تابوت نزدیک شده بود که نگهش داشتم. به من گفت: نمیخواهید؟ جواب دادم: نه. یکه خورد و من ناراحت شدم، زیرا حس کردم که نبایستی همچون حرفی زده باشم. پس از لحظه ای به من نگاه کرد و بی هیچ سرزنشی، مثل اینکه خبر می خواهد بگیرد، پرسید: برای چی؟ گفتم: نمی دانم. آنگاه در حالی که سبیل سفیدش را میتابید به این که به من نگاه کند گفت: میفهمم. چشمانی زیبا به رنگ آبی روشن داشت و رنگ پوستش کمی قرمز بود. صندلی به من داد و خودش به فاصله کمی پشت سرم نشست. زن پرستار بلند شد و به طرف در رفت. در این لحظه دربان به من گفت: این زن خوره دارد. چون چیزی نفهمیدم به طرف پرستار متوجه شدم و دیدم که زیر چشمهایش پارچه‌ای گذرانیده و به دور سرش پیچیده. در جای بلندی دماغش پارچه صاف بود. روی صورت او جز سفیدی پارچه چیزی دیده نمی شد. وقتی که او رفت دربان گفت: من الان شما را تنها می گذارم. نمی دانم چه قیافه‌ای به خود گرفتم که منصرف شد و پشت سر من ایستاد. این وجود پشت سرم عذابم می داد. تمام اتاق را نور زیبای بعد از ظهر فرا گرفته بود. وزوز دو زنبور طلایی پشت شیشه ها به گوش می رسید. حس کردم که خوابم گرفته است. بی این که به طرف دربان برگردم به او گفتم: مدتی است که اینجا هستید؟ مثل این که مدت ها منتظر چنین سؤالی بود. فوراً جواب داد: 5 سال. دنبال آن خیلی پرگویی کرد. اگر پیش از اینها به او گفته بودم که با شغل دربانی در مارانگو روزگار خود را به پایان خواهد رسانید، سخت تعجب می‌کرد. 64 سال داشت و اهل پاریس بود. در این موقع کلامش را قطع کردم. آها، پس اهل اینجا نیستید. بعد یادم افتاد که قبل از اینکه مرا به اتاق مدیر راهنمایی کند، از مادرم با من حرف زده بود. گفته بود که باید خیلی زود خاکش کرد، زیرا در صحرا، خصوصا در این ناحیه، هوا بسیار گرم است. در آن هنگام برایم گفته بود در پاریس میزیسته است. در پاریس که خاطره آن را هرگز فراموش نخواهد کرد. در پاریس میشود مرده را تا 3 روز و گاهی تا 4 روز نگاه داشت. ولی اینجا وقت این چیزها نیست. فکرش را هم نمیشود کرد که در اینجا میبایست دنبال نشکش دوید. در این موقع زنش به او گفته بود: خفه شو. این چیزهایی نیست که بشود برای آقا گفت. و پیر مرد قرمز شده بود و پوزش خواست. من وسط کلامش دویدم. گفته بودم: چیزی نیست، چیزی نیست. آنچه را که پیر مرد می کرد درست و جالب یافته بودم. در اتاق کوچک مردگان برایم گفت که به عنوان آدمی مفلوک به آنجا آمده بوده است و چون خود را هنوز کاری می دانسته این شغل دربانی را قبول کرده. به او یادآوری کردم که در این حال او هم جز به افراد این نوانخانه حساب می شود و او گفت که نه. اول هم متعجب شده بودم که چرا در ضمن صحبت از افراد نوانخانه کلمه آنها، دیگران و خیلی به ندرت لغت پیرها را به کار می برد. در صورتی که اغلب زیاد هم با او اختلاف سن نداشتند. ولی طبیعی است که او با آنها یکی نبود. او سمت دربانی داشت و در بعضی موارد هم سرپرست آنها حساب می شد. در این لحظه آن پرستار وارد شد. شب ناگهان فرا رسیده بود. به زودی شب بر فراز شیشه ها سنگین شد. دربان کلید چراغ را زد و من از زنندگی ناگهان نور خیره شدم. مرا برای صرف شام به سفره‌خانه دعوت کرد. ولی من گرسنه نبودم. اجازه خواست فنجانی شیر قهوه برایم بیاورد. چون آن را بسیار دوست داشتم قبول کردم. و بعد از لحظه‌ای با سینی مراجعت کرد. آشامیدم. آن وقت میل کردم سیگاری بکشم. اما شک کردم. چون نمی‌دانستم که آیا می‌توانم این کار را جلوی مادرم بکنم. فکر کردم این کار هیچ اهمیتی نداشت. سیگاری به دربان تعارف کردم و با هم کشیدیم. پس از لحظه‌ای به من گفت: می‌دانید دوستان خانم مادرتان هم خواهند آمد که شب را در اینجا به سر برند؟ این رسم اینجاست. من باید بروم و صندلی و قهوه سیاه تهیه کنم. از او پرسیدم که آیا می‌شود یکی از چراغ‌ها را خاموش کرد؟ درخشش نور روی دیوار سفید خسته ام می کرد. به من گفت که این کار ممکن نیست. این طور سینکشی شده است. یا همه چراغ‌ها یا هیچ کدام. دیگر من به او توجهی نداشتم. او خارج شد و برگشت. صندلی‌ها را جا داد. روی یکی از صندلی‌ها فنجان‌ها را دور یک قهوه جوش گذاشت. بعد روبروی من طرف دیگر مادرم نشست. آن پرستار همانطور ته اتاق پشت به ما ایستاده بود. من نمی دیدم که چه می کرد. اما از حرکات دستش فهمیده می شد که چیزی می بافد. هوا ملایم بود. قهوه مرا گرم کرده بود و از دری که باز بود بویی از شب و گلها می آمد. به گمانم که اندکی هم چرت زدم. صدای خشخشی مرا بیدار کرد. به علت اینکه چشمهایم بسته بود، اتاق باز در نظرم از روشنایی سخت زننده بود. جلوی من هم حتی یک سایه یافت نمی شد و هر چیز، هر زاویه، تمام خمیدگی ها در مقابل چشمانم با بی حیایی زننده‌ای رسم می شد. در این لحظه بود که دوستان مادرم وارد شدند. روی هم رفته 10-12 تایی بودند و با سکوت وارد این روشنایی خیره کننده شدند. بی اینکه صدای از صندلی ها بلند شود روی آنها قرار گرفتند. آنها را چنان می دیدم که تا کنون هیچ کس را ندیدم. هیچ کس از جزئیات صورتها و لباسهایشان از نظرم نمی گریخت. با وجود این صدایی از آنها نمی شنیدم. و واقعیت آنها را به زحمت می توانستم باور کنم. تقریبا همه زنها پیشپند بسته بودند با بندی که تنگ بدنشان را می فشرد و شکم پایین افتادهشان را بیشتر نمایان می ساخت. تا آن وقت هرگز درک نکرده بودم که پیر زنان تا چه حد می توانند شکم داشته باشند. مردها تقریبا همه بسیار لاغر بودند و اعصاب دست داشتند. چیزی که در قیافه آنها مرا به خود جلب می کرد این بود که چشمهایشان را نمی دیدم. فقط روشنایی ماتی بود که از وسط حفره‌ای از چروک به نظرم می رسید. هنگامی که نشستند اغلب مرا نگاه کردند و با زحمت سری تکان دادند. و چون لباسهایشان در دهانهای بیدندانشان فرو رفته بود، من نفهمیدم که آیا به من سلام می کنند یا فقط یک حرکت عصبی سرشان را تکان داده است. اما گمان می کنم سلامم کردند. در این هنگام بود که متوجه شدم همه در مقابل من گرداگرد دربان نشستند و سر خود را تکان می دهند. در یک آن این فکر مسخره در من ایجاد شد که آمده اند مرا محاکمه کنند. اندکی بعد یکی از زنان به گریه افتاد و در ردیف دوم پشت سر یکی از همراهانش پنهان شده بود. من به زحمت می دیدمش. با سکسکه های کوتاه مرتب گریه می کرد و به نظرم آمد که هرگز باز نخواهد ایستاد. دیگران مثل اینکه گریه او را نمی شنوند. همه محزون و گرفته و ساکت بودند. به تابوت یا به عصاهای خود یا به هر چیز دیگر می نگریستند. اما جز به همان یکی به چیز دیگری نگاه نمی کردند. آن زن همانطور گریه می کرد. خیلی متحیر بودم. زیرا که او را نمی شناختم. می خواستم دیگر صدایش را نشنوم. ولی جرأت این را نداشتم که به او اظهار کنم. دربان به طرف او خم شد. حرفی زد ولی او سرش را خم کرد. چیزی زمزمه کرد و با همان نحو و ترتیب به گریه ادامه داد. بعد دربان به طرف من آمد، نزدیک من نشست، پس از یک لحظه طولانی، بی این که به من نگاه کند، برایم گفت، این زن خیلی به خانم مادر شما نزدیک بود. می گوید، این مرده تنها دوست وی در اینجا بوده است و اکنون دیگر کسی را ندارد. مدت درازی به همین ترتیب نشستیم. آها و سکسکه های آن زن دیگر کمتر شده بود. مدتی دماغش را بالا کشید و بالاخره خاموش شد. من دیگر خوابم نمی آمد. اما خسته بودم و نشیمنگاه هم درد گرفته بود. اکنون سکوت همه این آدم ها بود که برایم طاقت فرسا بود. گاه گاه فقط صدای مخصوصی که نمی توانستم را تشخیص بدهم به گوشم می خورد. پس از مدتی بالاخره ملتفت شدم که چند تایی از پیر مردها توی لپشان را میمکیدند و این ملچ ملچ عجیب را از خود در می آوردند. به قدری در افکار خود مستغرق بودم که متوجه این کار نبودند و حتی این فکر به من دست داد که این مرده‌ای که میان آنان افتاده است هیچ معنایی در نظر آنان ندارد. ولی اکنون درک می کنم که این فکر غلطی بود. ما همه ی قهوه‌ای را که دروان درست کرده بود نوشیدیم. بعدش را دیگر نمی دانم. شب گذشته بود. فقط یادم هست که یک بار چشم گشودم دیدم که پیرمردها به هم تکیه داده خوابیدند. غیر از یکی که چانه‌اش را روی آن دستش که عصا را می فشرد قرار داده بود و مرا خیره نگاه می کرد. مثل اینکه مدت‌ها جز بیدار شدن مرا انتظار نمی کشید. بعد دوباره خوابم برد. به علت درد بیش از پیش نشیمنگاه هم از خواب پریدم. روز روی شیشه ها می سرید. اندکی بعد یکی از پیرمردها بیدار شد و خیلی سرفه کرد. توی دستمال بزرگ چهارخانه‌ای تف می کرد و هر یک از سرفه هایش مثل این بود که از ته بدنش کنده می شد. همو دیگران را بیدار کرد و دربان به آنها گوشزد کرد که باید بروند. آنها بلند شدند. این شب زنده‌داری ناراحت صورتهاشان را خاکستری کرده بود. وقتی بیرون می رفتند با تعجب سختی که به من دست داده بود همهشان دستم را فشردند. انگار این شب که ما در آن حتی یک کلمه هم رد و بدل نکرده بودیم صمیمیت ما را دوچندان کرده بود. من خسته بودم. دربان مرا به اتاق خود برد که توانستم در آنجا سر و صورتم را مرتب کنم. باز هم شیر قهوه‌ای نوشیدم که بسیار خوب بود. آسمان بر فراز تپه‌هایی که مارانگو را از دریا جدا می‌کرد، انباشته از سرخی بود. و نسیمی که از بالای تپه‌ها می‌گذشت، بوی نمک با خود می‌آورد. روز بسیار زیبایی در پیش بود. من مدت‌ها که به ده نرفته بودم و فکر می‌کردم اگر مادرم در میان نبود چه لذتی از گردش امروز می‌توانستم ببرم، در حیاط زیر درخت چناری به انتظار ایستادم. بوی زمین نمناک را فرو می‌بردم و دیگر خوابم نمی‌آمد. به فکر همکاران اداری‌ام افتادم که در این ساعت همگی برای رفتن به سر کار بر می‌خواستند. برای من همیشه این لحظه سخت‌ترین لحظات بود. باز هم اندکی به این چیزها فکر کردم. اما ناگهان صدای زنگی از داخل ساختمان رشته افکارم را گسیخت. پشت پنجره حرکاتی دیده شد. سپس همه جا را آرامش فرا گرفت. آفتاب اندکی در آسمان بیشتر بالا آمده بود. پاهایم داشت داغ می شد. درمان از حیات گذشت، به من گفت که مدیر مرا می خواهد. به دفترش رفتم. مرا واداشت که چند ورقه را امضا کنم. دیدم که سیاه پوشیده بود و شلوار راه راه به پا داشت. تلفن را به دست گرفت و به من گفت مأمورین یک لحظه پیش آمده اند. من می روم که بگویم تابوت را بکوبند. می خواهید یک بار دیگر هم مادرتان را ببینید؟ گفتم نه. در حالی که صدایش را آهسته می کرد به وسیله تلفن دستور داد فیژاک به مأمورین بگویید که می توانند شروع کنند. بعد گفت که او هم در مراسم تدفین شرکت خواهد کرد و من از او تشکر کردم. پشت میزش نشست، پاهای کوچکش را روی هم انداخت و به من اطلاع داد که تنها من و او با پرستار قسمت در مراسم خواهیم بود. بنا به قاعده نوانخانه کسی نباید در مراسم تدفین شرکت کند. آنها فقط اجازه دارند که شب زنده داری کنند و خاطر نشان ساخت که این مسئله ایست مربوط به انسانیت. ولی استثناءً به یکی از دوستان مادرم به نام توماس پرس اجازه شرکت در این تشییع را داده بود. در اینجا مدیر خندید و به من گفت البته درک می کنید این یکی از احساسات دوران جوانی است. این پیرمرد و مادر شما یکدیگر را هیچ وقت ترک نمی کردند. در نواخانه آنها را دست می انداختند و به پرز می گفتند این نامزد شماست و او می خندید. این مطلب برای آنها لذت بخش بود. و حقیقت این است که مرگ مادام مورسو زیاد او را متأثر ساخته است. گمان می کنم که حق نداشتم به او اجازه ندهم، اما به واسطه یه سفارش پزشک بازرس او را از شب زنده‌داری معاف کردم. مدت درازی خاموش ماندیم. مدیر بلند شد و از پنجره دفتر خود نگاه کرد و پس از لحظه ای گفت: آها، این کشیش مارانگوست، زود آمده است. و گفت که برای رفتن به کلیسا که در خود دهکده واقع است، دست کم باید 3/4 ساعت پیاده روی کرد. پایین آمدیم. جلوی ساختمان کشیش و 2 کودک مرسی خان ایستاده بودند. یکی از این 2 بخورسوزی در دست داشت و کشیش برای میزان کردن بلندی زنجیر نقره‌ای آن به طرف او خم شده بود. وقتی که ما فرا رسیدیم، کشیش سر برداشت. مرا فرزندم نامید و چند کلمه دیگر هم گفت. بعد داخل شد، من هم وی را دنبال کردم. به یک نظر دیدم که میخای تابوت کوبیده شده است و 4 مرد سیاه در اتاق ایستادند. در همین آن شنیدم که مدیر به من میگفت کالسکه کنار جاده حاضر است و کشیش به دعا خواندن مشغول شد. از این لحظه به بعد کارها به سرعت انجام یافت. مردها با تاق شالی به طرف تابوت رفتند، کشیش و همراهانش و مدیر و من خارج شدیم. جلوی در زنی ایستاده بود که من نمی‌شناختمش. مدیر گفت: آقای مورسو. اسم این زن را نشیده بودم و فقط دانستم که سرپرستار است. او بی هیچ لبخندی صورت استخوانی و دراز خود را خم کرد. بعد ما برای اینکه جنازه عبور کند صف کشیدیم. بعد به دنبال حمال‌ها راه افتادیم و از نمانخانه بیرون رفتیم. جلوی در کالاسکه ایستاده بود. سیاه، دراز و درخشنده بود و آدم را به یاد قلمدان می‌انداخت. پهلوی آن ناظم تشریفات بود که مردی کوتاه قد بود و لباسی خنده آور داشت. با پیرمردی که حرکاتش ساختگی بود، دریافتم که او آقای پرز است. کلاه نرمی با لبه‌های پهن و میانه گرد به سر داشت که هنگامی عبور جنازه آن را سر برداشت. با لباسی که شلوارش روی کفش‌هایش افتاده بود و گره کوچک کروات سیاهش که به یخه سفید پیراهن بزرگش گره خورده بود. لباس‌هایش در زیر دماغی که پر از لکه‌های سیاه بود می‌لرزید. موهای نرم سفید او پشت گوشهای عجیب بلبله و برگشتهش ریخته بود و رنگ قرمز گوشها روی این صورت رنگ پریده جلب نظر میکرد. ناظم تشریفات جای هر کدام من را معین کرد. کشیش جلو رفت، پس از او کالاسکه. اطراف کالاسکه آن 4 مرد، عقب آنها مدیر و من. سرپرستار و آقای پرز آخر صف بودند. اکنون آسمان انباشته از آفتاب بود. آفتاب کم کم روی زمین سنگینی می کرد و حرارت به سرعت بالا می رفت. نفهمیدم چرا اینقدر دیر حرکت کردیم. گرما را زیر لباسهای تیرم حس می کردم. پیرمرد ریزه و کوتاه که کلاهش را به سر گذاشته بود آن را از نو برداشت. هنگامی که مدیر راجع به او با من حرف می زد، به طرفش برگشته نظری به سویش انداختم. مدیر به من گفت که اغلب مادر من و موسیو پرز عصرها به همراهی یک پرستار برای گردش به دهکده می رفتند. به جلگه ی اطراف خود نظری انداختم. از میان ردیف سنوبرها که به تپهی سر بر آسمان کشیده منتهی می شدند، و از میان این خاک سبز و اخرایی و این خانه های تک تک و مشخص، حال مادر خود را در می آفدم. شب در این سرزمین باید همچون وقفه‌ای حزن‌انگیز باشد، اما امروز آفتاب طاقت فرساست. منظره را از دم نظر محو می ساخت و آن را بیروح و افسرده جلوه‌گر می ساخت. به راه افتاده بودیم. در این هنگام بود که درک کردم پرز کمی می لنگد. کالاسکه کم کم به سرعت خود می افسود و پیر مرد عقب می ماند. یکی از مردانی که اطراف کالسکه حرکت می کردن نیز عقب ماند و اکنون پا به پای من راه می رفت. از صورتی که خورشید در بالا آمدن از آسمان داشت در تعجب بودم. ناگهان متوجه شدم که جلگه مدتی است از سر و صدای حشرات و زمزمه علف‌ها پر شده است. عرق بر گونه‌هایم روان بود. چون کلاه نداشتم با دستمال خود را باد می زدم. مأمور تدفین چیزهایی به من گفت که نشنیدم. در همین هنگام کله خود را با دستمالی که در دست چپ داشت از عرق پاک می کرد. با دست راست کاسکت خود را بلند کرده بود. به او گفتم چی؟ او در حالی که خورشید را نشان می داد تکرار کرد که عجب می زند. گفتم آره. پیر بود. جواب دادم همچین. چون سن او را دقیق نمی دانستم. پس از این خاموش شد. به عقب برگشتم و پرز را که پشت سر به فاصله 50 متر می آمد همچنین به مدیر نظر انداختم. بدون کمترین حرکت بیموردی با اهن و طلب راه می آمد. چند قطره عرق روی پیشانیش برق می زد ولی او آنها را خشک نمی کرد. به نظرم می آمد که دسته تشی اندکی تند می رفت. اطراف من همچنان همان جلگه سوزان و انباشت از آفتاب بود. روشنایی آسمان قابل تحمل نبود. برای یک لحظه روی قسمتی از جاده که تازه تعمیرش کرده بودند گذشتیم. خورشید قیر جاده را نرم کرده بود. پاها در آن فرو می رفت و اندرون درخشانش را نمایان می ساخت. بالای کالسکه کلاه راننده که از چرم درست شده بود به نظر می آمد که گویا به این لجن آغشته شده است. من اندکی میان آسمان آبی و سفید و هماهنگی این رنگ‌ها، سیاهی تیره لباس‌ها و سیاهی براق کالاسکه خود را گم کرده بودم. همه اینها آفتاب، بوی چرم و بوی پهن، بوی رنگ و کندر و خستگی یک شب بیخوابی نگاه من و افکارم را پریشان ساخته بود. یک بار دیگر به عقب برگشتم. پرز به نظرم بسیار دور آمد. در میان مهی از گرما ناپدید بود. بعد دیگر او را ندیدم. با نظر به جستجویش پرداختم و دیدم که از وسط جلگه از راه میانبر می آید. نیز دیدم که جاده جلوی روی من پیچ می خورد. فهمیدم پرز که این حوالی را می شناخته راه را خیلی زودتر طی خواهد کرد و ما را خواهد گرفت. سر پیچ جاده به ما ملحق شد بعد او را گم کردیم. مجدداً از راه میانبر می رفت و این عمل چند بار تکرار شد. من حس می کردم که خون روی شقیقه هایم می کوبد. تمام اینها بالاخره با چنان شتاب و تحقق و وضع عادی گذشت که پیش از این چیزی از آن به یاد ندارم. فقط یک چیز دیگر. موقع ورود به دهکده سرپرستار با من حرف زد. صدای مخصوصی داشت که به صورتش نمی آمد. صدای موسیقی دار و لرزان. به من گفت اگر آدم آهسته برود، خطر آفتاب زدگی تهدیدش می کند و اگر خیلی تند برود، عرق خواهد کرد و در کلیسا سرما خواهد خورد. او حق داشت. جز این چاره ای نبود. باز چند خاطره دیگر از این روز در نظر دارم. مثلا قیافه پرز وقتی برای آخرین بار نزدیک دهکده به ما رسید، قطرات درشت اشک، خستگی و رنج روی گونه هایش نشسته بود که به علت چین های صورتش نمی توانست جاری بشود، بلکه پخش می شد. دوباره جمع می شد و روی این صورت واریخته پوششی از آب تشکیل می داد. نیز خاطره کلیسا و دهاتی ها روی پیاده روها، گل های شمعدانی قرمز رنگ، روی قیرهای گورستان، بیهوش شدن پرز که مثل آدمک مومی از هم وارفته می نمود. خاکی که به رنگ خون بود و روی تابوت مادرم ریختند. ریشه های سفید درخت که با آن قاطی شده بود. باز جمعیت، سر و صدا، دهکده، انتظار جلوی یک قهوه خانه، صدای یک نواخت موتور و خوشحالی من هنگام ورود اتوبوس به روشنایی های الجزیره و فکر این که 12 ساعت تمام خواهم خوابید. هنگامی که بیدار شدم فهمیدم چرا رئیسم موقع تقاضای 2 روز مرخصی ناراضی به نظر می رسید. زیرا امروز شنبه بود. درستش را بخواهم بگویم این را فراموش کرده بودم. ولی هنگام بیدار شدن این مطلب به فکرم رسید. خیلی طبیعی بود که اربابم فکر کرده است. من با روز یک شنبه ام 4 روز تعطیلی خواهم داشت. و این برای او نمی توانست خوشایند باشد. اما از طرفی اگر آنها مادرم را به جای امروز دیروز به خاک سپردن تقصیر از من نبود. و از طرف دیگر به هر صورت من شنبه و یک شنبه ام را زیاد در اختیار داشتم. مسلماً این مرا از آن باز نمی داشت که در همان دم نارضایتی اربابم را درک کنم. به زحمت از بستر برخاستم زیرا روز یک شنبه بسیار خسته شده بودم. وقتی که ریشم را تراشیدم از خودم پرسیدم که چه می خواهم بکنم و تصمیم گرفتم به شنا بروم. برای رفتن به حمام‌های بندر تراموای گرفتم. آنجا در حوض‌های شنا آبتنی کردم. آدم‌های جوان بسیار بودند. در آب ماری کاردونا دوست قدیم اداریم را که همان وقتها خاطرخواهش بودم یافتم. گمان می‌کنم او نیز همچنین بود، اما او اندکی بعد رفته بود و ما فرصت نیافته بودیم. کمکش کردم که روی کمربند لاستیکی بنشیند. و در این حرکت پستانهایش را دست مالیدم. هنگامی که او تاق باز روی کمربند دراز کشیده بود، من هنوز در آب بودم. او به طرف من برگشت، موهایش روی چشمش ریخته بود و میخندید. از کمربند بالا رفتم و کنارش خزیدم. هوای خوبی بود و مثل اینکه شوخی میکردم، گذاشتم که سرم به عقب بیفتد و آن وقت آن را روی شکم او قرار دادم. او چیزی نگفت. و من به همین حال ماندم. همه ی آسمان را توی چشمهایم داشتم و آسمان آبی و طلایی بود. زیر سرم حس می کردم که شکم ماری به آهستگی می زند. مدت زمانی نیمه بیدار روی لاستیک ماندیم. هنگامی که آفتاب سخت زننده شد، او در آب پرید و من هم دنبالش کردم. او را گرفتم، دستم را دور اندامش حلقه کردم و با هم شنا کردیم. او همینطور می خندید. کنار استخر هنگامی که خود را خشک کردیم به من گفت من قهوه‌ای تر از شما هستم. از او خواهش کردم شب با هم به سینما برویم. او باز هم خندید و گفت خیلی دلش می خواهد فیلمی از فرناندل ببیند. وقتی لباس همان را پوشیدیم قیافه بسیار متعجبی به خود گرفت از اینکه دید کراوات سیاه بستم. از من پرسید آیا عزادار هستم؟ به او گفتم که مادرم مرده است. چون می‌خواست بداند کی، جواب دادم دیروز. او کمی یکه خورد. ولی هیچ به روی خودش نیاورد. می‌خواستم به او بگویم که این تقصیر من نبوده است. اما جلوی خودم را گرفتم. چون فکر کردم که همین مطلب را به رئیسم گفته بودم. این تذکر بی‌معنی بود. هرچه باشد، آدم همیشه کمی خطاکار است. شب ماری همه چیز را فراموش کرده بود. فیلم گاه گاه خنده‌دار می شد اما از این گذشته راستی احمقانه بود. پایش چسبیده به پای من بود. پستانهایش را نوازش می دادم. نزدیک آخرین سکانس او را بوسیدم. وقتی که بیدار شدم ماری رفته بود. به من گفته بود که باید پیش عمه‌اش برود. به خاطرم رسید که امروز یک شنبه است و این کسلم کرد. یک شنبه را دوست ندارم. آنگاه غلطی توی رخت خوابم زدم، در بالش بوی نمکی را که زلف‌های ماری باقی گذاشته بود جستجو کردم و تا ساعت 10 خوابیدم. بعد همونطور که دراز کشیده بودم تا ظهر سیگار کشیدم. نهار را نمی‌خواستم بنا به عادت پیش سلست بخورم زیرا محققاً سوال پیچم می‌کردند و من این را دوست نداشتم. چند تخم مرغی پخته کردم و در همان ظرف بینان خوردم. زیرا دیگر نان در خانه نداشتم و نمی‌خواستم برای خرید آن پایین بروم. پس از نهار کمی کسل شدم و در ساختمان به قدم زدن پرداختم. وقتی که مادرم اینجا بود، خانه جمع و جور بود اما اکنون برایم بسیار بزرگ بود و بایستی میز اتاق ناهارخوری را به اتاق خودم منتقل کنم. من فقط در همین اتاق زندگی می‌کردم. بین صندلی‌های حصیری گود شده و گنجه‌ای که آینه اش زرد شده بود و میز آرایش و تخت خواب مسی‌ام. ما بقی بیکاره افتاده بود. اندکی بعد برای اینکه کاری کرده باشم روزنامه کهنه‌ای به دست آوردم و خواندم. اعلان نمک را از آن کندم و به دفترچه‌ای که مطالب جالب روزنامه را در آن قرار می‌دادم چسباندم. بالاخره دست و روی خود را شستم و دست آخر توی مهتابی رفتم. اتاق من رو به خیابان اصلی هومه باز می شود. بعد از ظهر خوبی بود. با وجود این فرش کف خیابان چرم بود و مردم تک تک ولی باز هم با عجله می گذشتند. اول خانواده هایی بودند که به گردش می رفتند. دو پسر بچه، با شلوارهای تا زیر زانو که در لباسهای شق و رقشان اندکی ناراحت بودند. دختر بچه‌ای با یک روبان گره خورده قرمز بزرگ و کفشهای سیاه براق دنبال آنها. مادری چاق با پیراهن ابریشمی قهوه‌ای و پدرشان که مرد ریزه بسیار لاغری بود و من او را دورا دور می شناختم. کلاه حصیری به سرش بود، پاپیون زده بود و عصایی به دست داشت. وقتی که او را بازنش دیدم، فهمیدم که چرا در محله شایع شده که او سرشناس است. اندکی بعد جوانان هومه با موهای روغن زده و کروات قرمز، نیمتنه بسیار تک با پوست گلدوزی شده و کفش نوک پهن گذشتند. به نظرم رسید که به سینمای مرکز شهر می روند. از این جهت بود که به این زودی حرکت کرده بودند و در حالی که بلند می خندیدند، برای رسیدن به تراموای عجله می کردند. پس از آنان خیابان کم کم خلوت شد. دیگر گمان می کنم همه جا نمایش شروع شده بود. توی خیابان غیر از دکانداران و گربه ها جنبنده یافت نمی شد. بر فراز درخت هایی که دو طرف خیابان بود، آسمان صاف بود ولی درخشندگی نداشت. روی پیاده روی مقابل تنباکو فروش صندلیش را بیرون آورد، آن را جلوی دکان گذاشت و در حالی که دو دست خود را روی پشت صندلی قرار داد وارونه روی آن نشست. ترامواها که تا چند دقیقه پیش مملو از جمعیت بود اکنون تقریبا خالی به نظر می رسید. در قهوه خانه یک کوچک پیرو پهلوی تنباکو فروش گارسون از کف تالار خالی قهوه خانه خاگره ها را می روفت. حقیقتاً که یک شنبه بود. من صندلی خود را برگرداندم و مثل تنباکو فروش روی آن نشستم. چون این طرز نشستن را راحت تر یافته بودم. دو تا سیگار کشیدم. برای برداشتن یک تکه شکلات به داخل اتاق رفتم و دوباره برای خوردن آن به طرف پنجره برگشتم. اندکی بعد آسمان تیره شد و به دلم گذشت که اکنون یک رگبار تابستانی خواهد بارید. با وجود این ابرها کم کم پراکنده شدند. ولی عبور ابرها از روی خیابان چیزی مثل وعده یک باران باقی گذاشت که آن را تیره تر ساخت. مدت زمانی به آسمان نگاه کردم. ساعت 5 ترامواها با سر و صدا رسیدند. از میدان ورزش هومه دسته های تماشاچیان را در حالی که همچون خوشه ها روی پله ها و کناره های آنها آویزان شده بودند برگردانیدند. ترامواهای بعدی ورزشکاران را مراجعت داد که من از چمدانهای کوچکشان آنها را شناختم. آنها با تمام قوا آواز می‌خواندند و فریاد می‌کشیدند که کلوب‌هاشان برقرار بمانند. عده زیادی برایم سر و دست تکان دادند، حتی یکی به طرف من فریاد کشید. ازشان بردیم و من در جواب با تکان دادن سر گفتم آره. از این لحظه به بعد رفت آمد اتوبوس ها رو به فزونی گذاشت. روز باز هم اندکی دگرگون شد. بالای بام ها آسمان قرمز رنگ شده بود و با غروب که در می رسید کوچه ها پر سر و صدا شده بود. گردش کنندگان کم کم بر می گشتند. آقای سرشناس را در میان دیگران دیدم. بچه ها گریه می کردند و خودشان را روی زمین می کشیدند. به زودی سینماهای محل موجی از تماشاچیان را توی خیابان خالی می کردند. در میان آنان جوانان ژست‌هایی مصمم‌تر و جدی‌تر از وعده عادی داشتند و من گمان کردم که باید فیلم پرحادثه‌ای را دیده باشند. آنها جدی‌تر به نظر می‌آمدند و هنوز می‌خندیدند، اما گاه‌گاهی خسته و اندیشناک می‌نمودند. همه اینها در کوچه ماندند و روی پیاده روی روبرو می‌آمدند و می‌رفتند. دخترهای جوان محله با موهای باز بازو یکدیگر را گرفته بودند. پسرها ردیف شده بودند برای اینکه صف آنها را بشکنند و به آنها متلک می‌گفتند و دخترها در حالی که سرشان را برمیگردانیدند می‌خندیدند. بسیاری از بین آنها که من می‌شناختمشان برایم سر و دست تکان دادند. چراغ‌های خیابان ناگهان روشن شد و اولین ستاره هایی را که در آسمان بالا می آمدند کدر ساخت. حس کردم چشمانم با این طرز نگاه کردن پیاده روهایی که از آدم و روشنایی بار شده بود خسته شده است. چراغ ها کف خیابان را که چرب بود و ترامواها را برق انداخته بود و به فاصله های معین اشعه خود را روی موهای براق، روی یک لبخند یا روی یک بازوبند نقره‌ای می افکند. کمی بعد با کم شدن ترامواها و سیاهی شب در بالای درخت‌ها و چراغ‌ها محله آهسته آهسته خالی شد. به حدی که اولین گربه به آهستگی از میان خیابانی که از نو خلوت شده بود گذشت. آن وقت فکر کردم که باید شام خورد. گردنم از اینکه مدتی آن را به لبه پشتی صندلی تکیه داده بودم کمی درد می‌کرد. پایین آمدم. نان و قاطق خریدم، آشپزیم را خودم کردم و ایستاده شامم را خوردم. باز هم خواستم سیگاری کنار پنجره بکشم، اما هوا خنک شده بود و کمی سردم شد. پنجره را بستم و چون برگشتم در آینه، آن گوشه میزم را که روی آن چراغ الکلی با تکه های نان پهلوی هم گذاشته بودند دیدم. فکر کردم که این یک شنبه هم مانند یک شنبه های دیگر گذشت و مادرم اکنون به خاک سپرده شده است و فردا دوباره به سر کار خواهم رفت و از همه اینها گذشته هیچ تغییری حاصل نشده است. امروز در اداره خیلی کار کردم. رئیس مهربان شده بود. از من پرسید آیا زیاد خسته نشدم و نیز می‌خواست سن مادرم را بداند. برای اینکه اشتباهی نکرده باشم گفتم 60 سالی داشت و نفهمیدم چرا حالت تسکین یافته‌ای به خود گرفت و این مطلب را کار تمام شده‌ای تلقی کرد. یک دسته بارنامه روی میزم باشته بود که بایستی به همه آنها رسیدگی می‌کردم. پیش از اینکه اداره را برای رفتن به نهار ترک کنم دستهایم را شستم. هنگام ظهر این کار را بسیار دوست دارم، اما غروب کمتر از آن لذت میبرم، زیرا حوله‌ای که باید به کار ببرم کاملا مرطوب است چون همه روز به کار برده شده. این مطلب را روزی به رئیس تذکر دادم. جوابم داد که این موضوع قابل تأسف است ولی در عین حال مطلب بی اهمیتی است. کمی دیرتر از معمول با امانوئل که در شعبه ارسال کار می کند بیرون رفتیم. اداره رو به دریا باز می شود و ما لحظه ای را به این گذراندیم که به کشتی های باری در بندر سوزان از آفتاب نگاه کنیم. در این لحظه کامیونی در میان همهمه ای از سر و صدای موتور خود و زنجیرهایش رسید. امانوئل از من پرسید چطور است ما آن برویم؟ من شروع به دویدن کردم. کامیون از ما گذشت و ما به دنبالش می دویدیم. من در صدا و گرد و خاک ناپدید شده بودم. دیگر چیزی نمی دیدم و حس نمی کردم مگر جهش نامرتب دوی خودم را میان جر ثقیل ها و ماشین ها و دکل هایی که بالای افق می رقصیدند و بدنه کشتی هایی که از کنارشان می گذشتیم. ابتدا من به کامیون رسیدم، خود را به درون آن پرتاب کردم، سپس به امانوئل کمک کردم که او هم سوار شود. به نفس نفس افتاده بودیم. کامیون روی سنگهای پست و بلند بارانداز از وسط گرد و خاک و آفتاب می گذشت. امانوئل از ته دل می خندید. عرق ریزان به مهمانخانه ی سلست رسیدیم. او مثل همیشه با شکم گنده، پیشبند بسته و با سیبیل سفیدش حاضر بود. از من پرسید که با همه اینها حالم خوب است؟ به او گفتم بله و گفتم که گرسنه‌ام. غذا را تون تون خوردم و قهوه ای آشامیدم. بعد به منزل برگشتم. چون شراب زیاد نوشیده بودم کمی خوابیدم. وقتی که بیدار شدم دلم میخواست سیگار بکشم. دیر شده بود. روز بعد برای اینکه به تراموای برسم دویدم. تمام بعد از ظهر را کار کردم. در اداره هوا بسیار گرم بود و عصر وقتی که خارج شدم از اینکه با تفنن پیاده از کنار بارانداز مراجعت خواهم کرد خوشحال بودم. آسمان سبز رنگ بود و من راضی بودم. با این همه یک راست به منزل برگشتم چون میخواستم سیب زمینی بجوشانم. وقتی که بالا میرفتم در پلکان تاریک به سالامونه پیر همسایه دیوار به دیوار اتاقم برخوردم. با سگش بود. 8 سال بود که این دو با هم دیده میشدند. این سگ یک مرض جلدی داشت. گمان میکنم سرخی آورده بود که تمام پشمهایش را ریخته بود و بدنش را از لکه های قهوه‌ای رنگ پوشانیده بود. سالامونو از بس به تنهایی با این سگ در یک اتاق کوچک زندگی کرده بود، کم کم شبیه او شده بود. او هم لکه های قرمز رنگی روی صورت داشت و موهایش زرد رنگ و تنک بود. سگ قوز کرده راه رفتن را از اربابش یاد گرفته بود و گردنش کشیده. آن دو هر دو مثل هم بودند. گویی که از یک نژادند ولی از هم متنفر بودند. دو دفعه در روز ساعت 11 و ساعت 6 پیرمرد سگش را برای گردش به همراه می برد. 8 سال بود که خط سیر گردش خود را تغییر نداده بودند. آنها همیشه در درازای خیابان لیون دیده می شدند که سگ پیرمرد را انقدر می کشید تا پای سالامونو بپیچد. آن وقت سگش را می زد و دشنام می دهد. سگ از غضب به خود می پیچد و تسلیم می شود. از این لحظه به بعد پیرمرد باید او را بکشد. هنگامی که سگ این حادثه را فراموش کرد، باز ارباب خود را میکشد و دوباره کتک می‌خورد. ناسزا می‌شنود. آن وقت هر دو کنار پیاده رو می‌ایستند، سگ با وحشت و مرد با کینه به یکدیگر نگاه می‌کنند. هر روز چنین است. وقتی که سگ می‌خواهد بشاشد، پیرمرد مهلتش نمی‌دهد و باز هم او را می‌کشد. و سگ یک رشته قطرات چکیده به دنبال خود باقی می‌گذارد. اگر احیاناً در اتاق این کار را بکند، باز کتک می‌خورد. 8 سال است که این کار ادامه دارد. سلست همیشه می‌گوید که بدبخت است. اما باطن امر را هیچ کس نمی‌تواند بفهمد. وقتی که در پلکان به او رسیدم، سالامانو داشت به سگش دشنام می‌داد. به او می‌گفت کثیف متعفن و سگ ناله می‌کرد. به او گفتم شب بخیر. اما پیرمرد همان طور فوش میداد. آن وقت از او پرسیدم مگر سگ چه خلافی مرتکب شده؟ جوابی نداد. فقط می گفت کثیف و متعفن. حد زدم که پیرمرد روی سگش خم شده و گردنبندش را مرتب می کند. من حرفم را بلندتر زدم. آن وقت بیان که برگردد با خشمی که فرو برده بود به من جواب داد همینطور است. بعد در حالی که حیوان را به دنبال خود می کشید و حیوان روی 4 تا پایش کشیده می شد و ناله می کرد، راه افتاد. درست در همین لحظه دومین همسایه دیوار به دیوار من داخل شد. در محله شایع است که از راه زنها نان می خورد. اگر کسی احیانا شغلش را بپرسد این طور می گوید. انبار دارم. به طور کلی هیچ کس دوستش ندارد. اغلب با من درد و دل می کند و گاهی برای اینکه به صحبتهایش گوش بدهم لحظه‌ای به اتاقم می آید. من آنچه را که می گوید جالب می یابم. وانگهی هیچ دلیلی نمی بینم که با او حرف نزنم. اسمش ریمون سنتس است. قدی کوتاه، شانه‌ای پهن و دماغی پخ مثل بکسورها دارد. لباسش همیشه خیلی مرتب است. او هم در مورد سالامانو به من گفت این شخص بدبخت نیست؟ از من پرسید آیا از اون متنفر نیستم و من جواب دادم که نه. از پلکان بالا رفتیم و هنگامی که خواستم از او جدا شوم به من گفت من در اتاقم قرمه و شراب دارم. میل دارید یک لقمه با هم بخوریم؟ فکر کردم قبول این دعوت مرا از غذا پختن باز خواهد داشت و قبول کردم. او هم جز یک اتاق با آشپزخانه بی پنجره ندارد. بالای تختش مجسمه فرشته ای از مرمر بدلی به رنگ سفید و قرمز، چند عکس از قهرمانان ورزش و دو یا سه عکس از زنهای لخت را داشت. اتاق کثیف و تخت خواب نامرتب بود. ابتدا چراغ نفتیش را روشن کرد. بعد پارچه زخم‌بندی بسیار کثیفی را از جیب خود بیرون آورد و دست راست خود را با آن بست. از او پرسیدم چطور شده؟ گفت با مردی که پشت سرش حرف می زده دعوا کرده است. به من گفت ملتفت هستید آقای مرسو، من شرور نیستم ولی حساسم. یارو به من گفت اگر مردی از ترامبای پیاده شو. به او گفتم برو آرام باش. بعد به من گفت مرد نیستی. آن وقت من پیاده شدم و به او گفتم خفه شو، برایت بهتر است و الا آدمت خواهم کرد. جواب داد چطور؟ آن وقت یکی به او زدم، افتاد. رفتم دوباره بلندش کنم اما همونطور از زمین چند لگد به من زد. آن وقت من هم با زانویم او را کوبیدم و دوتا سقلمه به او زدم. صورتش خونالود شد. از او پرسیدم آدم شدی؟ گفت بله. در تمام این مدت سنتس پانسمانش را مرتب می کرد. من روی تخت نشسته بودم. او به من گفت بدین ترتیب می بینید که من گناهی ندارم؟ تقصیر او بود. این راست بود و من تصدیق کردم. آنگاه به من گفت که درست درباره این مطلب از من نظر می خواهد. از من که مردی هستم، آشنا به زندگیم و می توانم به او کمک کنم و اینکه بالاخره رفیق او هستم. من جوابی ندادمش و او باز سوال کرد که آیا می خواهم رفیقش باشم؟ جواب دادم که فرقی نمی کند. آنگاه او قیافه راضی به خود گرفت. قرمه را بیرون آورد. آن را روی بخاری گرم کرد. لیوانها و بشقابها را با دو شیشه شراب روی میز قرار داد. همه اینها در سکوت انجام گرفت. بعد نشستیم. در حین غذا خوردن شروع کرد سرگذشت خود را برایم بگوید. ابتدا کمی مردد ماند. من با زنی آشنا بودم. می شود گفت رفیقه ام بود. مردی که با او دعوا کرده بود برادر این زن بوده. به من گفت مخارج این زن را متحمل می شده. جوابی ندادم و با وجود این او سخن خود را دنبال کرد و گفت آنچه را مردم محل راجع به او می گویند می داند، اما او برای خودش وجدانی دارد و بالاخره انباردار است. به من گفت برای اینکه ماجرایم را بهتر درک کنی این را باید بگویم که بالاخره فهمیدم در میان فریب در کار است. او مایحتاج زندگی این زن را تأمین می کرده، اجاره اتاقش را می داده و روزی 20 فرانک برای خوراک روزانهش می پرداخته. 300 فرانک کرایه اتاق، 600 فرانک خرج روزانه، گاه گاهی هم یک جفت جوراب. روی هم رفته می شود 1000 فرانک. و خانم هیچ کار نمی کردند. اما به من می گفت مسلم است که با این مبلغ نمی تواند خودش را اداره کند. با وجود این به او می گفتم برای چه نصف روز را کار نمی کنی؟ در این صورت مرا از شر این خورده خرچ ها خلاص خواهی کرد. در این ماه برایت یک دست لباس خریدم، روزی 20 فرانک به تو می دهم، کرایه اتاقت را می پردازم و تو بعد از ظهر با رفقایت قهوه می نوشی. تو به آنها قهوه با قند می دهی و من به تو پول می دهم. من با تو به نیکی رفتار کردم و تو در عوض بد رفتاری می کنی. اما او کار نمی کرد. همیشه می گفت که این مبلغ مخارجش را کفایت نمی کند و از اینجا بود که فهمیدم فریبی در کار است. آن وقت برایم تعریف کرد که یک بلیت لاتاری در کیف رفیقش یافته بوده که او نتوانسته بوده از توضیح بدهد که چگونه آن را خریده. کمی بعد در اتاق او یک قبض بانک رهنی یافته بود که نشان می داده است که او دو دستبند به گرو گذاشته. و او تا آن موقع از وجود این دستبندها بیخبر بوده است. کاملا یقین کردم که فریبی در کار است. آن وقت او را ترک کردم اما اول زدمش و بعد حقایق را برایش شرح دادم. به او گفتم آنچرا که میخواسته ای این بوده که خودت را با فلانی سرگرم کنی. همانطور که به او گفتم ملتفتی دقیق مرسو گفتم تو نمیبینی که مردم حسرت خوشبختی و سعادتی را میخورند که من به تو میدهم. تو بعدها قدر و قیمت این سعادتی را که داشته ای خواهی فهمید. بعد به قصد کشت او را زده بود. سابقا او را نمیزده. ولی اکنون قضیه جدی است و به نظرم هنوز او را کاملا تنبیه نکردم. آن وقت توضیح داد که در همین واقعه است که محتاج به راهنمایی است. برای اینکه فتیله چراغ را درست کند که دود می‌زد، سخن خود را قطع کرد. من در تمام مدت به او گوش می‌دادم. تقریبا 1 لیتر شراب نوشیده بودم و گرمای زیادی در شقیقه‌هایم حس می‌کردم. چون سیگار نداشتم، از سیگارهای ریمون می‌کشیدم. آخرین ترامواها می‌گذشتند و با خود سر و صدای هومه را که اکنون فرو نشسته بود می بردند. ریمون ادامه داد: آنچه که او را آزار می دهد این است که او باز هم رفیقش را دوست می دارد. با وجود این می خواست او را تنبیه کند. اول فکر کرده بود که او را به مهمانخانه‌ای ببرد و پاسمانها را صدا بزند برای اینکه جنجالی راه بیاندازد و او را فاحشه رسمی اعلام کند. بعد پیش دوستانی که در این حرفه داشت رفته بود. آنها چیزی به عقلشان نرسیده بود. به همین علت ریمون برایم گفت تازه اهل بخیه هم که باشین درد سرها هست. همین مطلب را به رفقایش گفته بود و آن وقت آنان پیشنهاد کرده بودند که او را نشاندار کند. اما این آن چیزی نبود که او میخواست. و حالا میخواست که فکری بکند. اما ابتدا نظر مرا در این بورد میخواست. وانگهی قبل از اظهار نظرم می‌خواست بداند که عقیده‌ام راجع به این حادثه چیست. به او گفتم عقیده‌ای ندارم. مطلب جالبی است. سوال کرد آیا فریبی در این واقعه نمی‌یابم؟ و من به نظرم می‌آمد که فریبی در کار است، اما هرگز نمی‌شد فهمید که من بتوانم درک کنم که آن زن مستحق تنبیه هست یا نه. یا اینکه اگر من به جای او بودم چه می‌کردم؟ اما فهمیدم که او مایل است رفیقه خود را تنبیه کند. باز کمی شراب نوشیدم. او سیگاری آتش زد و نقشه اصلی خود را بیان کرد. می‌خواست کاغذی به آن زن بنویسد با توپ و تشر در عین حال با چیزهایی که او را پشیمان کند. بعد وقتی که نزدش برگشت با او خواهد خوابید و درست هنگام خط به عمل توفی به صورتش بیاندازد و از در بیرونش کند. فکر کردم که رفیقش واقعا با این روش تنبیه خواهد شد. اما ریمون اظهار کرد که خودش قادر نیست چنین نامه‌ای بنویسد. و به این نتیجه رسیده که برای نوشتن نامه از من کمک بگیرد. چون چیزی نمی گفتم از من پرسید آیا برای من زحمتی خواهد داشت که همکنون آن را بنویسم و من جواب دادم که نه. آنگاه پس از آشامیدن 1 گیلاس شراب بلند شد. بشقاب‌ها و کمی قرمه سرد شده را که زیاد مانده بود به کناری زد. با دقت روپوش رنگ شده میز را پاک کرد. از قفسه پهلوی تخت خوابش 1 برگ کاغذ شطرنجی، 1 پاکت زرد، 1 قلم چوبی قرمز رنگ و 1 دوات مکعب شکل با جوهری بنفش بیرون آورد. وقتی که اسم آن زن را به من گفت، فهمیدم که از اهالی بومی الجزیره است. کاغذ را نوشتم. کمی سرسری نوشتم ولی خود را موظف دیدم که ریمون را راضی کنم. زیرا علتی موجود نبود که او را ناراضی کنم. بعد کاغذ را با صدای بلند خواندم. او در حالی که سیگار می کشید و سرش را تکان می داد گوش می کرد. بعد از من خواست که آن را دوباره بخوانم. کاملا راضی بود. به من گفت خوب می دانستم که تو به زندگی آشنایی. ابتدا ملتفت نبودم که به من تو خطاب می کند. این را هنگامی فهمیدم که گفت اکنون تو رفیق حقیقی منی. و این مطلب باعث تعجب من شد. او جمله‌اش را تکرار کرد و من گفتم خوب. برای من فرقی نمی کرد که رفیقش باشم یا نه. ولی او واقعا پیدا بود که دلش هوای این مطلب را دارد. سر پاکت را چسبانید و شراب من را تمام کردی. بعد 1 لحظه در حال سیگار کشیدن ساکت ماندی. در بیرون همه چیز آرام بود و حرکت اتومبیل را که می‌گذشت شنیدی. گفتم دیر شده است. ریمون هم اینطور فکر می‌کرد. یادآوری کرد که چه زود وقت گذشت. از یک جهت صحیح می گفت. من خوابم می آمد. اما زورم می آمد بلند شدم. لابد سر و وضعم خیلی خسته بود. چون که ریمون گفت نباید جلوی خودم را ول کنم. اول نفهمیدم. و او توضیح داد که مرگ مادر مرا فهمیده. ولی این واقعه امروز یا فردا بالاخره باید می رسید. نظر من هم همین بود. بلند شدم. ریمون دستم را محکم فشار داد و گفت که میان مردها همیشه حسن تفاهم برقرار است. از اتاقش که بیرون آمدم در را بستم و یک لحظه در تاریکی راه رو ایستادم. خانه آرام بود و از اعماق دخمه پلکان نسیم تاریک و مرطوبی می‌وزید. من جز ضربان خونم را که در گوشم زمزمه می کرد نمی شنیدم و بی حرکت مانده بودم. بعد در اتاق سالمانه پیر سگ با سنگینی زوزه کشید.